جنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آیت الله خامنه ای از برخورد انضباطی با دانشجویان دفاع کرد. سعید مرتضوی معاون دادستان کل کشور از سمت خود تعلیق شد. صدها تن از موافقان و مخالفان تأسیس یک مرکز اسلامی در نزدیکی محل حملات 11 سپتامبر دست به تظاهرات زدند. ساعت 7 بامداد، صبح بخیر ایران و سلام و درود به شنوندگان گرامی در هر کجا که هستید. روز اول شهریور هستیم، برابر با 23 اوت. امروز هوای تهران و شهرهای کرانه دریای خزر و شهرهای شمال باختری کشور ابری همراه با باران است. در سایر نقاط کشور هوا آفتابی است با اندکی ابر در همدان و زنجان. دمای هوای تهران در گرمترین ساعتها به 32 درجه بالای صفر میرسد. میرعلی حسینی هستم و در کنار دیگر همکارانم در رادیو فردا تا ساعت 7:30 با نخستین مجله بامدادی در همراهی شما خواهیم بود. مجله شامل خبر، گزارش، گفتگو و تحلیل به اضافه تازه های جهان ورزش. پیش از هر چیز گزیده مهمترین خبرها را میشنویم از شاهین بشیری. با سلام به شما.
سلام. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی از برخورد انضباطی با دانشجویان دفاع کرد. به گزارش خبرگزاری های ایران، آقای خامنه ای روز یک شنبه در یک سخنرانی در این باره گفت نمی شود محیط دانشگاه را که به گفته وی آماج توطئه های دشمن است به حال خود رها کرد و طبعا مسائل انضباطی لازم است. در ماهای اخیر تعداد زیادی از دانشجویانی که فعالیت سیاسی داشتند با احکام انضباطی همچون اخراج از دانشگاه و تعلیق روبرو شدند. به گفته یک منبع آگاه، سعید مرتضوی معاون دادستان کل کشور در ارتباط با پرونده قتل 3 نفر در بازداشتگاه کهریزک از سمت خود تعلیق شده است. این منبع که نخواست نامش فاش شود، در گفتگو با رادیو فردا افزود علاوه بر آقای مرتضوی، قاضی حسن حداد و علی اکبر حیدری فر نیز از سمت‌های خود تعلیق شدند. بدین ترتیب مسئولیت قضایی این 3 نفر لغو شده و دادگاه می‌تواند به اتهام وارد شده به آنها مبنی بر دخالت در قتل 3 نفر از بازداشت شدگان بازداشتگاه کهریزک رسیدگی کند. صدها تن از موافقان و مخالفان تأسیس یک مرکز اسلامی در نزدیکی محل حملات تروریستی 11 سپتامبر روز یکشنبه در مرکز نیویورک دست به تظاهرات زدند. مخالفان سرودهای میهنی سر دادند و تصاویری از حملات خشونت‌آمیز اسلامگراهای افراطی را به نمایش درآوردند. دو خیابان دورتر جمعیتی دیگر خواستار مدارا و آزادی برگزاری مراسم دینی ادیان مختلف شدند. پلیس به منظور جلوگیری از برخورد دو گروه دست به اقدامات پیشگیرانه همچون ایجاد موانع و برقراری مقررات امنیتی زد. هیچ برخوردی بین دو گروه مخالف گزارش نشده است. آیت الله دستغیب عضو مجلس خبرگان رهبری نسبت به حمله احتمالی هواداران حکومت به مسجد محل سخنرانیش هشدار داد. به نوشته سایت کلمه، آقای دستغیب این گونه اقدامات را فساد خواند و گفت این کار به صلاح هواداران حکومت نخواهد بود. آیت الله دستغیب در یکی از سخنرانی‌های خود به مناسبت ماه رمضان گفته بود ولی فقیه باید به قانون اساسی عمل کند، نه اینکه بر آن مسلط باشد. در پی این سخنان روز جمعه گروهی به دفتر وی حمله کردند و شعارهای تندی علیه او سر دادند. با پایان مهلت 1 ماهه دولت احمدی نژاد برای خروج 200,000 کارمند دولتی همراه با خانواده‌هایشان از تهران، معاونت پشتیبانی و منابع انسانی استانداری تهران می‌گوید که تاکنون 1,000 کارمند دولت از تهران خارج شدند. این اظهارات در حالی منتشر می‌شود که دیگر مقامات دولتی ارقام متفاوتی را در این زمینه ارائه کردند. لطف‌الله فروزنده، معاون توسعه و مدیریت سرمایه انسانی رئیس جمهوری ایران، اخیراً تعداد کارمندان خارج شده از تهران را با احتساب خانواده 6,000 نفر اعلام کرده است. ژنرال ری اودیرنو، فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق، میگوید ایران با تبدیل شدن عراق به یک کشور دموکراتیک قدرتمند مخالف است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، ژنرال اودیرنو ایران را متهم کرد که برای رسیدن به این هدف از شیعیان افراطی در عراق حمایت میکند. فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق همچنین افزود ایران با این کار میخواهد نشان دهد در کشور همسایه خود دارای نفوذ است. مقام‌های جمهوری اسلامی بارها اتهام حمایت از شورشیان در عراق را رد کردند. و خبر آخر اینکه عبدالمجید محمود دادستان کل مصر نقص در تجهیزات امنیتی را دلیل روبوده شدن تابلوی ون گوک از موزه‌ای در قاهره اعلام کرد. آقای محمود روز یکشنبه گفت تمام دزدگیرها و 36 دوربین از 44 دوربین امنیتی موزه محلی نگهداری این آثار گرانبها از کار افتاده بودند. تابلوی نقاشی ون گوک نقاش نامدار هلندی با عنوان گالهای خشخاش به ارزش تقریبی 50 میلیون دلار روز شنبه از موزه در شهر قاهره روبوده شد.
با سپاس از شاهین بشیری، اینک آنچه در ادامه خواهیم داشت. در پیوند با سخنان آیت الله خامنه‌ای که بر ضرورت اتحاد نیروهای طرفدار نظام تأکید کرده بود، اکبر گنجی روزنامه‌نگار و نویسنده در گفتگو با رادیو فردا اختلاف‌های درون نظام را بر سر قدرت و ثروت می‌داند. مهلت قانونی برای خروج 40% از کارمندان دولت از تهران به پایان رسید، اما تنها 1000 نفر از آنان تاکنون تهران را ترک کردند. صدور حکم تعلیق 3 نفر از مقامات قضایی متهم در پرونده بازداشتگاه کهریزک. در تازه‌های جهان ورزش، فریبرز غریب از جمله درباره بازی‌های هفته 6 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران و بازی‌های لیگ برتر فوتبال انگلیس و بوندسلیگای آلمان برای ما می‌گوید. در روزهای اخیر آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی شماری از روحانیون و چهره‌های پرنفوذ جمهوری اسلامی و رؤسای سه قوه در سخنرانی‌ها و گفتگوهایشان با رسانه‌های داخلی بر ضرورت اتحاد نیروهای طرفدار نظام تأکید می‌کرد. روز یکشنبه آیت الله خامنه‌ای در دیداری با دانشجویان از گسترده‌تر کردن دایره مخلصان نظام سخن گفت و با تأکید بر اتحاد بر مبنای اصول گفت با هر کسی به همان اندازه که اصول را قبول دارد متصل و متحدیم و هر کسی اصول را قبول ندارد طبعا از این دایره وحدت خارج است. در نشست مشترک مجلس و دولت هم که روز یکشنبه برگزار شد، محمود احمدی نژاد و علی لاریجانی رؤسای قوای مجریه و مقننه بر ضرورت افزایش همدلی دو قوه برای حل مشکلات کشور تاکید کردند. این در حالی است که تا چندی پیش اختلافات آنچنان شدید بود که آقای لاریجانی چند مصوبه مجلس را شخصا به مسئولان اجرایی دولت ابلاغ کرد و آقای احمدی نژاد هم حتی چند مصوبه مجلس را غیر قانونی و خلاف قانون اساسی خواند. اکبر گنجی روزنامه‌نگار و محقق در گفتگو با جمشید زند از رادیو فردا ابتدا با اشاره به تاریخچه اختلافات درونی در نظام جمهوری اسلامی میگوید دعوت به وحدت پدیده جدیدی نیست و دعوا اصولاً بر سر قدرت و ثروت است. اکبر گنجی:
اگر شما به وضعیت رژیم جمهوری اسلامی ایران در 31 سال گذشته توجه کنید، جنگ قدرت یکی از ویژگی‌های پایدار این رژیم در 32 سال گذشته بوده. اینطور نیستش که امروز با یک پدیده شگرفی ما مواجه باشیم. ما با 4 منبع ارزشمند که باش کمبود داریم مواجه هستیم. یعنی این منابع یکیش ثروت، یکیش قدرت، یکی منزلت، یکی معرفت. و همه انسان‌ها دنبال این پدیده هستن، منتها در عالم واقع با کسری اینها مواجه هستیم و نابرابری ایجاد میشه در اینها و رقابت‌ها و نزاع‌ها و جنگ‌ها پیرامون اینها صورت می‌گیره. در جمهوری اسلامی هم همیشه این بوده. این نزاع‌ها هم آسیب‌های بسیار جدی زده، خصوصا در 3 سال اول انقلاب. اگه شما توجه کنید به جنگ‌های مسلحانه و بعد هم میاد تا سال 67 که اون چند هزار اعدامی که ما داشتیم از مخالفین، ولی این نزاع‌ها حتی در اون دوره آقای خمینی هم وجود داشته. آقای خمینی مهندس موسوی رو تحمیل کردش به آقای خامنه‌ای، آقای خامنه‌ای قبول نداشتش موسوی و دولتشو، ولی آقای خمینی بهش تحمیل کردش. و در بعد از اون دوره هم که آقای خامنه‌ای اومده این درگیری‌ها بوده، چه در دورانی که هاشمی رفسنجانی اومده شد رئیس جمهور و اینها به سرعت اصلاح طلبا رو شروع کردن به زدن و بعد بین خودشون و هاشمی اختلاف شد و جناح راست به 2 شعبه منقسم شد که از دل اونها کارگزاران سازندگی بیرون اومدش و بعدش آخرای دولت هاشمی این دعواها بالا گرفت و بعد اصلاح طلبا اومدن دعوای با اصلاح طلبا و بعد حزب اصلاح طلبا و بعدم اومدن محمود احمدی نژاد و در دوران محمود احمدی نژاد که تونستن این اصلاح طلبا رو به طور کامل حذف بکنن، دعواهای میون خود اون چیزی که اصولگراها خونده میشدن بالا گرفت و اینها به گروه‌های مختلف تقسیم شدن و این دعواها هم چیز ظاهری نیستش، اینها دعواهای عمیقی هستش که میگم به طور عمده بر سر قدرت و ثروت هستش صورت میگیره. ولی فقیه هم سعی میکنه به نوعی وحدت ایجاد بکنه، منتها این تفاوتی که الان بین این ولی فقیه و ولی فقیه قبلی وجود داره، اون یه شخصیت کاریزماتیکی داشتش که این نداره و اون یه مقدار خودش رو سعی میکرد بالاتر از این نزاعها قرار بده و این آقا خودش یک طرف نزاعها هستش و الان جناح راست به هیچ وجه اصولگراها، محافظه‌کارا، جناح راست، هر چی که به نامشون، به هیچ وجه اونا احمدی نژاد رو قبول ندارن و اگر فرصتی پیدا بکنن یه روزه این آدم رو کنارش میذارن. اون چیزی که باعث شده تا حالا این آدم بمونه دفاع بدون چون و چرا آقای خامنه‌ای از محمود احمدی نژاد هستش. از این لحاظ وحدتی به نظر من صورت نمیگیره، شما موقتا با سکوت چند روزه مواجه خواهید شد ولی باز این نزاعها بالا خواهد گرفت.
آقای خامنه‌ای در دیداری که با عده‌ای از دانشجویان داشتن تأکید کردن بر اتحاد بر مبنای اصول و من میخونم نقل قول از ایشون رو که گفتن بر این مبنا با هر کسی به همان اندازه که اصول را قبول دارد متصل و متحدیم و هر کسی اصول را قبول ندارد طبعا از این دایره وحدت خارج است. منظورشون از چه اصولی صحبت میکنند؟ بر کدوم اصول میخوان متحد بکنند؟
یک سال زمامداریش بارها گفته چی هستن این اصول، و این اصول همیشه ایشون میگه قانون اساسی هستش، اصل ولایت فقیه هستش، شخص ولی فقیه هستش، امام هستش، ولی عمده مطلب برمیگرده به اون تفسیری که خود ایشون از این همه این چیزها میده. درسته که ایشون همیشه چهار تا موضوع قانون اساسی، اسلام، ولایت فقیه و امام رو میگه، ولی در اصل موقع که شما میخواید بگید حالا این چهار تا چیه، بگید بسم الله، چون اصلاح طلبا هم مثلا خیلی هاشون میگن ما این چهار تا اصل قبول داریم، بعد ایشون میگه نه مطابق اون تفسیری که من از این اصول دارم، و در واقع در نهایت هم میشه وحدت که ایشون میگه وحدت به معنای تبعیت از من هستش، اون چیزی که من میگم همه باید بپذیرن و مطابق اون باید عمل بکنن، و خب چنین وحدتی نمیتونه کاملا شکل بگیره. در موقعی که آقای خامنه‌ای احمدی نژاد اوورد و احمدی نژاد شده رئیس جمهور و این وضعیت، در واقع پیام آقای خامنه‌ای به گروه های مخالف این بوده که شما وضعیت جدید که خودتون رو سازگار میکنید، این احمدی نژاد بخشی از این وضعیت جدیده.
از طرف دیگه آقای گنجی، اصلاح طلبان هم در روزهای اخیر این مسئله رو مطرح کردن که باید به نوعی بشینن با اصولگرایان و اختلافات رو در سطحی حل بکنن. به نظر شما اونها از چه زاویه نگاه میکنن به این مسئله؟
ببینید، من اولا نمیدونم این حرفی که بعضی از افراد زدن این حرف آیا اصلا حرف جنبش سبز یا نه. من اولین نکته ای که تردید دارم اینه. نکته دوم اینه که فرض بکنیم مثلا اینا بخوان همچین کاری بکنن، مثلا اینکه آقای خامنه ای نمیپذیره. آقای خامنه ای تکلیف رو روشن کرده به صراحت، اصلا بدون هیچ تعارفی ایما و اشاره ای، ایشون میگه که آقا شما باید بیاید به صراحت در رابطه خصوصا کسانی مثل رهبران جنبش سبز منظوره، باید بگید اشتباه کردیم، باید بگید کاری که ما کردیم دروغ بوده، باید بگید کاری که ما کردیم خیانت بوده، باید بگید محکوم بکنید و باید بگید مرزبندی بکنید با کسانی که ایشون همه رو میگه اینا خائن هستن، منافقن، بیگانه هستن، جریان فتنه هستن. خب این شرطی که ایشون میذاره، کاری که آقای خامنه‌ای، پروژه‌ای که داره اینجوری میبره جلو، پروژه بی‌حیثیت کردن ایناست، پروژه بدنام کردن ایناست. اصلا طرف اجازه مذاکره که نمیخواد با کسی بکنه که شما بتونید بشینید باهاش مذاکره بکنید. اون یه چیزایی رو اعلام کرده، میگه این چیزا رو هم شما باید بپذیرید. همین، تازه این چیزا رو هم بپذیره که به دیگه اینا وارد بازی نمیکنه که. لذا من گمان نمیکنم که اصلا چنین پروژه‌ای شکل بگیره.
گفتگوی اکبر گنجی، روزنامه‌نگار و محقق، را با جمشید زن می‌شنیدید درباره سخنان آیت الله خامنه‌ای در پیوند با اتحاد بین نیروهای داخل نظام جمهوری اسلامی.
با ما تماس بگیرید و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارید با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
دولت محمود احمدی نژاد اعلام کرده بود که 40% از کارمندان دولت باید تا پایان مرداد امسال تهران را ترک کنند. اما مرداد به پایان رسیده و تنها 1000 نفر از کارمندان دولت و خانواده‌هایشان تهران را ترک کردند. بر پایه برآورد و بخشنامه دولت باید 199 هزار کارمند دیگر دولت از تهران خارج شوند تا شمار کارمندان خارج شده از تهران به 200 هزار نفر مورد نظر دولت برسد. اما مهلت تازه برای این خروج اجباری چقدر است و چگونه میتوان 199 هزار کارمند را تشویق به ترک تهران کرد؟ آرش حسن نیا.
کمتر از یک ماه پیش یک بار دولت به این نتیجه رسید که 40% کارکنانش باید از تهران بروند. دستورالعملی هم برای انجام این خروج اجباری به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد. البته این دستورالعمل زمینه‌های دیگر نیز داشت. محمود احمدی نژاد کمی قبل‌تر از آن که دولت تحت ریاستش این دستور را به کارکنان و دستگاه‌ها ابلاغ کند، تصمیم خود را این چنین گرفته بود.
من با محاسبات خودم و مطالعاتی که خودم انجام دادم، حداقل 5 میلیون نفر بعد از سرو برند.
اما حالا چند روزی پس از پایان یافتن مهلت دولت برای انتقال نزدیک به 200 هزار نفر از کارکنانش از پایتخت به شهرستانها، آنگونه که خبرگزاری مهر گزارش کرده، فقط 1000 نفر از تهران به دیگر شهرها منتقل شدند و بنابر اعلام مرتضی تمدن استاندار تهران فقط 18 هزار نفر برای بیرون رفتن از پایتخت مصر هستند. احمد علوی، اقتصاددان مقیم استکهلم، در همان زمان اعلام این تصمیم پیشبینی کرده بود که این طرح به جایی نخواهد رسید.
به گمان من این مسئله انتقال با یک مسائل بسیار پیچیده دیگری گره خورده که به نظر نمیاد که این تصمیم گیری در مورد اونها به اصطلاح فکری کرده باشه، یا اساسا ما چیزی رو در دسترس نداریم که نشون بده که این تبعات و پیامدها مد نظر تصمیم گیران بوده. با تردید میشه گفت که این طرح اولا سنجیده است، دو اینکه پیامدهاش پیامدهای مثبتی خواهد بود، به خاطر اینکه ما میدونیم که انتقال این افراد به تهران در واقع مشروط بوده به یک انگیزه ها و یک دلایل خاصی. با انتقالشون و اون هم به این شکل، به شکل آمرانه و از بالا، در واقع به نظر میاد که گویا تصمیم گیرندگان نگاهی نداشتن، توجهی نداشتن به این انگیزه های بلند مدت و درونی که باعث شده که این افراد بیان تهران.
البته محمود احمدی نژاد برای این تصمیم گیری مشوق هایی نیز در نظر گرفته بود.
هر کارمندی از تهران بخواد منتقل بشه، وزرا موظفن انتقالی بدن، چه قراردادی باشه، چه پیمانی باشه، چه رسمی باشه، منتقل کنن و امکانات هم بهش بدن. حالا من خواهم خواست از همکارم در دولت گروهم پایه تشویقی هم بدن، وام ساخت مسکن هم بدن. قرض الحسنی.
لطف الله فروزنده، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی محمود احمدی نژاد، هم از تضمین‌ها و امکاناتی سخن گفته بود تا کارکنان دولت را به بیرون رفتن از تهران و زندگی در شهرستان‌ها تشویق کند.
اصلا بحث این نیست که فرد برد اونجا و از اینجا رونده از اونجا مونده باشه. خود مسئولین دستگاه اجرایی که استان‌ها هم زیر نظرشون هست، فرد رو منتقل میکنن. در رابطه با نیروهای رسم و پیمانی اصلا حکم میزنن، با فرد تفاهم میکنه، بعد حکمش را میزنه. تو حکم هم پست معلومه، هم به اصطلاح 25% تا 50% افزایش حقوق معلومه، هم اون ارتقای شغلی که باید بده یه ارتقای شغلی میده، فرد رو معرفی میکنه به دستگاه مبدا. لذا این بزرگترین تضمینه که دستگاه میده.
هرچند کارکنان دولت نیز حرفها و نگرانی هایی داشتند و دارند که چندان تناسبی با وعده های مسئولان دولتی ندارد.
همکارانی که رفتن نه زمینشونو که بهشون وعده داده بودن گرفتن، نه وامشونو، نه اون کاری که باید. یعنی من اگر اینجا حکمم کار پردازه، شهرستانم میرم، همون حکمو به من بدن، سمت خودمو به من بدن، نه اینکه برن. الان کسی که از اینجا رفته حکم کارپرداز داشته، رفته متصدی امور دفتری شده.
دشواری تصمیم جابجا کردن 40% کارمندان از تهران که با خانواده هاشان جمعیتی در حدود 800 هزار نفر میشوند، زمانی تبدیل به گزاره‌ای ناممکن شد که مهلت دولت برای انجام این مهم کمتر از یک ماه بود. این تصمیم در شرایطی به تصویب نهایی دولت رسید که انتقال کمتر از 1000 نفر از کارمندان سازمان میراث فرهنگی با اعتراض شماری از آنها و برگزاری تجمع‌هایی در برابر مجلس همراه شد. نتیجه خروج اجباری این تعداد از کارکنان سازمان میراث فرهنگی هم چندان رضایت بخش نبود. مرکز فارس خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا روز شنبه گزارشی از بلا تکلیفی کارمندان سازمان میراث فرهنگی منتشر کرد که پس از یک ماه کوچ اجباری به شهر شیراز هنوز نه دفتری برای نشستن دارند نه کاری برای انجام دادن.
گزارش آرش حسنیا بود درباره عزم دولت برای خروج 200,000 کارمند دولت از تهران. ساعت 7:20 است. خبرگزاری مهر روز یک شنبه به نقل از یک منبع آگاه اعلام کرد در جریان رسیدگی به پرونده متهمان بازداشتگاه کهریزک، دادگاه انتظامی قضات حکم تعلیق 3 از مسئولان ارشد دادستانی تهران را که به گفته این دادگاه با رخدادهای ناگوار در این بازداشتگاه مرتبط بودند صادر کرده است. خبرگزاری مهر بدون نام بردن از این منبع آگاه افزوده به موجب این حکم افراد یاد شده باید از سمت‌های خود عزل شده و پس از این تعلیق با قبول مسئولیت و خارج از مسئولیت قضایی مانند شهروندان عادی در برابر اتهامات مطرح شده در پرونده کهریزک پاسخگو باشند. آزاده اسدی.
حکم تعلیق 3 ارشد قضایی که با پرونده کهریزک ارتباط داشتند در شرایطی صادر شد که عبدالحسین روح الامینی، علی کامرانی و علی جوادیفر پدران 3 از کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک اعلام کرده بودند حقوق فرزندانشان را تا آخرین مرحله پیگیری می‌کنند. آنها اعلام کردند مسئولان قوه قضاییه و سعید مرتضوی دادستان وقت تهران که دستور انتقال بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات را به کهریزک داده است، باید پاسخگوی اصلی باشند. هنوز به شکل رسمی نامی از این 3 قضایی برده نشده است، اما یک منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود به رادیو فردا گفت سعید مرتضوی، حسن حداد و علی اکبر حیدریفر 3 هستند که حکم تعلیق گرفتند. محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری، در مورد این حکم و مطابقت با شرایط حقوقی که انتظار می رفت می گوید
اون افرادی که سرمنشأ این اتفاقات و اقدامات بودن مورد تحقیق قرار نگرفتن و تلاش وکلای شکار در این زمینه بی نتیجه مونده. طبیعتاً افرادی که تحت تحقیق قرار گرفتن کسانی هستن که یا مأمور بودن و کسان دیگری به اونها امر کردن و یا برای مجازات هایی که برای اونها تعیین شده منطبق با اقدامات و اعمالی که انجام دادن نیست. مثلا اگر که اقدامات اونها باید مشمول قانونی باشه که به موجب اون کسی باید مجازات بشه به اتهام قتل عمد برای شبه عمد گرفتن و یا اگر که اصولا مرتکب قتلی شده قتل مورد قصد قرار گرفته و برای دستورهایی که جنبه مجازاتهای سمبولیک و تشریفاتی داره براشون تعیین شده.
متن شکایت از این مسئولان از طرف علی کامرانی، پدر محمد کامرانی، از قربانیان حوادث کهریزک روز 17 مرداد سال 88 به رئیس قوه قضایی ابلاغ شد و در آن در مورد عملکرد 3 این پرونده شکایت شد. این شکایت در شهریور ماه سال گذشته در دادگاه انتظامی قضات بررسی شد. اما بعد از دست کم 11 روز یک شنبه خبرگزاری مهر اعلام کرد که این پرونده برای صدور رأی در یکی از شعب دادگاه انتظامی قضات در دست بررسی است تا بعد از تعلیق قضات به اتهامات آنها رسیدگی شود. آقای آقاسی، وکیل دادگستری، در مورد حکم تعلیقی که گفته می شود به 3 قضایی مرتبط با پرونده کهریزک ابلاغ شده می گوید
تعلیق اگر که مقام قضایی باشه توسط دادسرای انتظامی قضات انجام می گیره، نه توسط دادگاه رسیدگی کننده به پرونده. تو اونجایی که من به صورت جسته گریخته شنیدم 2 از این مقامات جزء مقامات عالی رتبه دادسرا بودن که الان در دادسرا دیگه موقعیت مقامی ندارن و قبلا هم تعلیقشون مورد موافقت قرار نگرفته بود، ولی اینک به اتفاق یکی از دادیارای دادسرای انقلاب براشون قرار تعلیق از مقام قضا صادر شده تا بعدا اینها به دادگاه معرفی بشن تا در دادگاه مورد محاکمه قرار بگیرن. مقامات قضایی بودن که دستور دادن معترضین به نتایج انتخابات رو به زندان کهریزک که یک زندان غیر قانونی بوده منتقل بشن و به همین دلیل مسئولیت کیفری دارن در اتفاقاتی که رخ داده.
آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، سال گذشته در دیدار با خانواده های کشته شدگان کهریزک اعلام کرد که اگر عنوان مجرمانه ثابت شود، حاشیه امنی برای هیچ کس باقی نخواهد ماند. اما آیا صدور حکم فعلی برای تعلیق 3 قضایی می تواند دست کم انتظارات حقوقی را برآورده کند؟ فریده غیرت، حقوقدان در تهران.
من انتظار شدت عمل بیشتری رو داشتم و فاجعه کهریزک از دیدی هیچ کس قابل پنهان کردن نیست. خود آقای خامنه‌ای رهبر انقلاب هم تأکید کردن بر این که این مسئله پیگیری بشه و رسیدگی بشه. من انتظار صدور احکام بیشتری داشتم، چون مسببین فقط نمیتونن 3 نفر باشن. امیدوارم که ادامه پیدا کنه، نه به خاطر اینکه من شادم از اینکه افراد بیشتری دچار محکومیت بشن، ولی شاد میشدم از اینکه مرتکبین اعمال خلاف و مرتکبین جنایت به مجازات برسن.
حکم تعلیق 3 قاضی در حالی صادر شده که هنوز در مورد پرونده شکایت از سعید مرتضوی خبری منتشر نشده است. پرونده شکایت از سعید مرتضوی که پیش از این اتهام‌های مربوط به دخالت در پرونده کهریزک را رد کرده بود، چند هفته پیش مجدداً در دادگاه عمومی تهران به جریان افتاد، اما این دادگاه اعلام کرد که برای این پرونده قرار منع تعقیب صادر شده است. ولی با اعتراض پدر محمد کامرانی و ارائه مدرکی تازه از طرف شاکیان، اعلام شد این پرونده در شعبه دیگر از دادگاه عمومی تهران در دست رسیدگی است. محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری در تهران:
یکی از 3 قاضی که تعلیق براش صادر شده واقعا از کسانی هستش که در طول مدت تصدیش در دادگاه‌های مختلف و بعد در دادسرا واقعا حاشیه امنی داشت و مرتکب هر اقدامی که میشد و به اون نسبت میدادن کسی جرأت تعرض او رو نداشت و تصور میکنن که این تعلیقی که الان صورت گرفته میتونه یکی از نتایج چنین تصمیم باشه که رهبر انقلاب گرفته و این سرمنشأ عبرت‌آمیزی باشه برای کسانی که الان جانشین چنین افرادی هستن و باز هم احیانا مرتکب اعمال شبیه اعمال مقام قضایی میشن.
پیش از این در 9 تیر ماه و پیرو جلسه غیرعلنی رسیدگی به اتهامات 12 متهم پرونده کهریزک که اسفند ماه سال گذشته برگزار شد، دادگاه نظامی تهران اعلام کرد 11 نفر از متهمان مجرم شناخته شدند و 1 نفر هم به دلیل احراز نشدن جرم از اتهامات وارده تبرئه شده است.
گزارش آزاده اسدی بود درباره حکم تعلیق 3 نفر از مقامات دادستانی متهم در پرونده بازداشتگاه کهریزک. اینک در همراهی فریبرز غریب به جهان ورزش سری میزنیم تا بشنویم هدف کمیته ملی المپیک ایران از دعوت سپ بلاتر رئیس فیفا به ایران چیست.
دنیای ورزش:
در آغاز هفته 6 لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس یک شنبه شب نتایج دور از انتظاری رقم خورد. آبی پوشان تهرانی در ورزشگاه آزادی در برابر نفت، تیم تازه وارد به لیگ برتر، با کسب نتیجه مساوی بدون گل متوقف شدند. سپاهان در حالی که در ورزشگاه خانگیش فولادشهر اصفهان در برابر پاس همدان تا ثانیه‌های پایانی 1-1 مساوی بود، موفق شد گل پیروزی خود را در ثانیه آخر به ثمر برساند و استیلازین تیم علی کریمی که در هفته گذشته هفته پرحاشیه‌ای را سپری کرد، در قزوین 1-3 در برابر پیکان به زانو درآمد. مس کرمان هم با 1 گل میهمانش فولاد خوزستان را شکست داد. ادامه این بازی‌ها امشب انجام می‌شود که در چند دیدار مهم تراکتورسازی با هواداران بیشمارش در تبریز قوی سپید انزلی را پیش رو دارد، زوباهن صدرنشین جدول در آبادان به دیدار صنعت نفت می‌رود و سرخپوشان پایتخت در ورزشگاه آزادی با شاهین بوشهر روبرو خواهند شد. مسئولان کمیته ملی المپیک ایران از سپ بلاتر رئیس فیفا دعوت کردند که برای ارزیابی فوتبال این کشور به خصوص در بخش زنان به ایران سفر کند. به گزارش خبرگزاری مهر، این دعوت توسط محمد علی آبادی رئیس و بهرام افشارزاده دبیر کمیته ملی المپیک ایران در جریان مسابقات المپیک نوجوانان در سنگاپور انجام پذیرفت. رئیس فیفا که شخصا در دیدار تیم‌های فوتبال دختران ایران و ترکیه در المپیک نوجوانان سنگاپور حضور داشت، از نوع پوشش اسلامی تیم دختران ایران که مغایر با قوانین فیفا بود ایراد گرفت. این دومین بار است که مسئولان ورزش ایران از سپ بلاتر برای حضور در ایران دعوت می‌کنند که وی به این دعوت‌ها پاسخ مثبت نداده است. در لیگ برتر فوتبال انگلیس دیشب منچستر یونایتد در زمین فولهام با کسب نتیجه مساوی 2-2 متوقف شد تا رقیب سرسخت این تیم چلسی به عنوان تنها تیم 6 امتیازی در صدر جدول باقی بماند. در بازی دیگر دیشب نیوکاسل با 6 گل آستون ویلا را در هم کوبید. در بوندسلیگا یک آلمان عصر یکشنبه اشتوتگارت با 2 گل مغلوب میزبانش ماینز شد و بایر لورکوزن با یار جدیدش میشائیل بالاک در مقابل بورسیا دورتموند با 2 گل به پیروزی رسید. و راجر فدرر تنیس باز سوئیسی بعد از 7 ماه قهرمانی در یک تورنمنت را جشن گرفت. فدرر دیشب در فینال مسابقات 2.5 میلیون دلاری مسترز سینسیناتی به مصاف مردی فیش آمریکایی رفت و در حالی که ست اول را 6-7 واگذار کرد، در ست‌های دوم و سوم 7-6 و 6-4 حریف خود را شکست داد و جام قهرمانی را بالای سر برد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به ساعت 7:30 و پایان نخستین مجله بامدادی می رسیم. نیم ساعت موسیقی و سپس مجله بعدی در ساعت 8 بامداد.